از هر جهت آدم منحصر به فردی بود کیارستمی، در همه زمینه‌های هنری. می‌دونی که علاوه بر فیلمسازی شاعر بود، اصلا عکاس بود، نقاشی می‌کرد و در همه زمینه‌ها نگاه خاصی به جهان اطرافش داشت و به همین دلیل به نظرم میاد که جهان هنر ضربه خیلی بزرگی خورد، نه فقط سینما ایران یا هنر ایران. به نظرم میاد که ویژگی مهمش در کارهاش به خصوص رفتار و اخلاقش بحث دیگه است، ولی در کارهاش منحصر به فرد بود. میشه گفت که به یک معنا مثلا سرمنشه سینمایی که او دنبال میکرد همون جریانی است که مثلا شهید ثالث یه دورانی دنبال میکرد موقعی که زنده بود، مثلا توی فیلم های اولیش. ولی من فکر میکنم اگر همچین اتفاقی، همچین تأثیر پذیری هم وجود داشته که حتما وجود داشته، مال کیارستمی خیلی فرق میکرد با شهید ثالث. یعنی میشه گفت رد پای خیلی کمی از شهید ثالث توی فیلم های او دیده میشد، هم در زمینه ریتم و تمپویی که تو کارهاش بود، هم به لحاظ نگاهی که داشت، اصلا از جهاتی که کاملا متضاد بودن. یعنی شما این مثلا شهید ثالث که سینماگر درجه یکی هم بود، خب یه نگاه ناتورالیستی داشت به جهان اطرافش، نگاه تلخ و سیاهه که همیشه هم خب توی آثارش متجلی بود، بن‌بست و نشدن و تنهایی و اینها. ولی کیارستمی لااقل در یک دوره از کارهاش که از سال 63 و 64 شروع میشه و میاد تا مثلا برسه به فیلم های تجربه گرایانه ای مثل ده و اینا، تو فاصله تعداد زیادی فیلم میسازه که اینا فیلم های کاملا رئالیستی هستن، یعنی مقایرت دارن با ناتورالیزم، یه جور آرمانگرایی توی فیلم هاش دیده میشد. این فرق میکنه با نگاه شهید ثالث. حالا ولی به هر حال یه جایی گفتن، خودش هم ظاهرا یه جایی گفته که آره من از شهید ثالث مثلا خیلی خوشم میومد. یه بچه مشترک و شوخی، گرچه موقعیت خوبی برای شوخی نیست، ولی من اوجی که بغض دارم میخوام بگم که تنها وجه مشترکشون به نظر من عینک سیاهشون بود. یعنی هم شهید ثالث هم کیارستمی اگه همیشه با عینک سیاه در مجامع ظاهر میشدن، این تنها وجه مشترکشون بود.
ابتدای دهه 60 اگر برگردیم، شما در بطن اتفاقات آن زمان سینمای ایران بودید، به فیلم خانه دوست کجاست هم اشاره کردید. اون زمان با نخستین نمایش های فیلم خانه دوست کجاست، چه اتفاقی در این فیلم کشف شد که در کنار مشق شب و همینطور فیلم کلوزآپ نگاه خاص کیارستمی شکل گرفت و دنیا ایران رو با وجهی از فیلم های ایشون شناخت؟ چه چیزی در این فیلم ها نهفته بود که راهو برای موفقیت های سینمای ایران باز کرد؟
به نظرم دو چیز خیلی مهم بود. یک، نگاه همونجور که گفتم اخلاق گرایانه در روزگاری که اتفاقا اخلاق در واقع به نوعی مثل الان میدونیم که خیلی متر و معیار درستی نیست و اصلا بی اخلاقی داره حاکم میشه بر جامعه، اون توی فیلماش در اون دوران مقوله اخلاق رو مطرح میکرد. دو، اون لحن و سادگی که در فرم فیلمهاش بود. یعنی ببین یه وقتی کسی شوخی میکرد که اگر همین فیلم ها رو یه فیلمساز ناشناس میساخت، آیا شما منتقدین باز هم حلوا حلوا میکردید؟ و من گفتم نه، و برایش توضیح دادم که به هر حال کیارستمی از یک امتحان خیلی و یا از یک مسیر خیلی طولانی وارد این فضا شده. اینجور نیست که شروع کنه به فیلم ساختن و اولین فیلمش خانه دوست کجا باشه. 10 تا 20 تا شاید هم بیشتر فیلم کوتاه در کانون ساخته که بعضیش هنوز که هنوز از جمله مثلا فیلم مسافر از شاهکارهای سینمای کودک و نوجوان ما به حساب میان. ضمناً او مثلا فیلم گزارش رو هم ساخته بود که خب اولین فیلم سینمایی حرفه‌ایش، که به هر حال اون هم یک جورایی اون نگاه خاصش به زندگی خانوادگی تو ایران رو توش داشته میدیدیم. برای این فرمی که توی کارهاش هست، یعنی موضوعهای ساده به اضافه فرمهای ساده که اما قابل تعبیر و تفسیرن، یعنی یک جوری هن که آدم احساس میکنه که خیلی خوب. این حالا میشه راجع به خانه دوست بحث فلسفی کرد، این خانه دوست منظور چیه، کجاست و از این بحث های اینجوری. و بعد هم همین نگاه و این نگاه غالب شد بر سینمای ما، به خصوص در وجه کودک و نوجوانی. شما نگاه میکنید میبینید که اون موقع ابوالفضل جلیلی، همین آقای مجید مجیدی، بعد جعفر پناهی و چند تای دیگه از دوستان فیلمسازی که حالا از سینمای کودک و نوجوان شروع کردن، تقریبا با همین لحن و با همین زبان وارد عرصه شدن و به هر حال موجی ایجاد شد توی سینمای کودک و نوجوان ما، که البته بعدها مثل همه موجهای دیگه به انحراف کشیده شد.
آقای طالب نجات، فکر میکنید چه دلایلی پیش اومد که تقریبا آقای کیارستمی نتونست چه در زمینه اکران فیلم ها چه در جریان قالب سینمای ایران اون حضورهای قبلی خودش رو داشته باشه؟ آیا ممانعت از نمایش فیلم هاشون مثل فیلم ده نقش داشت در شکل گیری این فضا؟
کیارستمی راستش بعد از دهه 70 و تا اواسط اوایل دهه 80 یه جایگاهی رسیده بود که اصلا مسئله اکران فیلماش در ایران خیلی براش مسئله نبود، یعنی اینکه حتما بهش اجازه داده بشه اون فیلمش رو میساخت بدون اینکه فکر کنه آیا این فیلم امکان نمایش عمومی در ایران پیدا میکنه یا نه. این نمونهش رو شما مثل یک عاشق میبینید یا توی مثل کفی برابر است. خب ببین، از اون اگر میخواست که یعنی به این امید بود که شاید در ایران هم امکان نمایش داشته باشه فیلمش، سعی میکرد لااقل از نظر پوشش زنهای بازیگر و موضوعهایی که انتخاب میکنه چیزایی یا معیارهای حاکم بر سینما ایران رو رعایت کنه. نکرد این کار رو، برای اینکه خوب مهم نبود، چون میدونست که به عنوان یک سینماگر برجسته ایرانی به هر حال فیلمش تو ایران دیده خواهد شد، حالا نه تو سینما به نمایش خانگی. یعنی به هر حال هر کی میخواست فیلمای کیارستمی رو ببینه دیده تو این سالها هر چی فیلم ساخته، بنابراین این دیگه براش مهم نبود ممانعت ها یا نخواستن ها از باد ما را خواهد برد. این باد ما را خواهد برد که به نظر من یکی از کامل ترین و پرمعناترین فیلمای کیارستمی است، خب این اجازه اکران عموم پیدا نکرد، در حالی که هیچ نکته چیزی برای سانسور یا ممیزی هم نداشت. حالا یا خودش نخواست یا اجازه ندادن یا هرچی که بود، به هر حال این اتفاق افتاد و از اونجا به بعد به این نتیجه خب فیلماش دیده خواهد شد، اصلا مهم نیست.